أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در مباحث گذشته دو شرط از شرایط قصر صلات در سفر مطرح شد، یکی حد ترخص بود، دوم مسافت شرعی و محاسبه آن به کیلومتر امروزی. در خصوص حد ترخص مسئله به این صورت هست: کسی که قصد سفر دارد و سفر را آغاز کرد، زمانی که به حد ترخص رسید نمازش قصر است و روزه صحیح نیست. حد ترخص کجاست؟ عرض شد که در روایات آمده از حد ترخص خفاء بیوت است و در برخی دیگر خفاء اذان و در برخی دیگر تواری شخص مسافر یا اهل بلد. برای شناخت این موضوع و محاسبه آن با ابزار و وسایل امروزی بر اساس کیلومتر و متر باید اذان گفته شود، باید افرادی بیوت مشابه زمان پیامبر رو و معصومین رو با صرف نظر از برج‌ها، ساختمان‌های مرتفع، رنگارنگ و همچنین نبود موانع اندازه‌گیری کنند و مشخص بشه در سفرهای امروزی وقتی که افراد به مسافرت میرن اونم با سرعت زیاد تکلیف و وظیفه‌شون رو بدونن. عرض شد که این محاسبه شده و در دو روز متوالی و متفاوت از نظر زمان در روز، صبح و ظهر و عصر و اینها، با صداهای مختلف افراد متعدد اذان گفته شده، دیوارها جاهای انتخاب شده که حدودا مشابه اون زمان باشد، نه مثل خانه های امروزی و مرتفع، و چیزی در حدود 1350 متر. یعنی شخص مسافر وقتی که این مقدار رو پیمود دیگه بعد از اون نمازش قصر است و روزه صحیح نیست، که این هم کار انجام شده رو دوستان انشاءالله نشون میدن برای اطمینان بیشتر. یک نکته رو عرض کنم در موضوعات احکام فقهی اطمینان شرط است. شما شاید شنیده باشید در خصوص ثبوت اول ماه اصل بر رؤیت هلال است. صم للرؤیا و افطر للرؤیا. گرچه روایات متعدد هست، اونی که مأخوذ است به طور خلاصه از مجموعه روایات این است که ماه رو که دیدی روزه بگیر و ماه جدید رو که دیدی افطار کن. خب بعد می‌فرمان دیدن ماه ممکنه شخصی باشد، ممکنه به شهادت دیگران باشد، خود طرف بره ماه رو ببینه یا دو مرد عادل شهادت بدهن که ماه دیده شده است. خب اینم بیانه شرعی است. اگر این دو نبود چی؟ می‌فرمان اگر گروهی ولو عادل نباشند بیاین شهادت بدهن که ما ماه رو دیده ایم و از گفته اونها اطمینان حاصل شود. یعنی اینجا اطمینان شرط است. در موارد متعددی شما به این کلمه برمی‌خورید، هرچند گاهی اوقات به جای کلمه اطمینان یقین به کار رفته است، اما قریب به اتفاق یقین منطقی نیست، یعنی 100% نیست، همون اطمینان است. تنها در موارد معدودی است که یقین شرط است، مثل علم به نجاست، اما قصد عشره اطمینان کافی است. من مطمئن باشم که 10 روز اینجا میمانم ولو یقین منطقی نداشته باشم. قصد توتن اطمینان کافی است. در موضوعات اطمینان شرط است. حتی در عدالت نسبت به بیانه عدالت امام جماعت، اینا یقین منطقی نمیخواد، اینا اطمینان کافی وقتی طرف مطمئن بود و این اطمینان از هر طریقی حاصل شد، ولو به این که شخص ملبس به لباس روحانی است، برای طرف عدالتش محرز شد. احرازش هم اینجا به معنای اطمینانه، کفایت میکنه. لذا در موضوعات باید اطمینان آور باشد، هم برای فقیه که میخواهد حکم رو بر موضوع بار کند و وظیفه مکلف رو مشخص کند، هم برای مکلف در مواردی که وظیفه به عهده خودش هست تشخیص موضوع اطمینان براش حاصل شود. اگر ما میگیم چرا، اگر یک نفرم باشه، حتی در مهمترین مسئله‌ای که پایه و اساس دینداری در احکام است مثل تقلید، هم در شرایط مرجع تقلید، هم در اعلمیت که شرط خاصی هست، هم در اجتهاد طرف، میگن اگر اطمینان حاصل بشود ولو با گفته یک نفر اهل خبره، اونی که حجت است اون اطمینان خود شخص است، نه قول طرف. طرف اگر از پدرش هم بشنود و براش اطمینان حاصل بشود، از برادرش بشنود اطمینان حاصل بشود، کافی است. مثال سادهش عرض کردیم، شما ماه مبارک رمضان میرید در یک روستای تبلیغ، هیچ سابقه شناختی نسبت شما ندارد، همون شب اول که شما در محراب میستید، جلو میستید به عنوان امام جماعت، مردم اقتدا میکنند. نمیشه بگیم اینا مسئله بلد نیستن، نمیدونن امام جماعت باید عادل باشد، نمیدونن عدالت چیست. و خیلی هاشون هم میدانن، اما همین که شما رو در این لباس میبینن، براشون اطمینان به عدالت حاصل میشود. به ذهنشون نمیآید که کسی در این لباس مقدس باشد و عمدن با توجه گناه کبیره مرتکب بشود. بنابراین ملاک حصول اطمینان است. در این گونه موارد چون که طرق مختلفی هست، یعنی وارد شده برای تعیین حد ترخص، مسافت شرعی، باید طریقی پیش گرفت که اگر فقیه میخواهد بر اساس اون فتوا دهد، گرچه اصل فتوا یا به تعبیر دقیق‌تر افتا، اون مسئله حکمی است، یعنی استخراج حکم شرعی است، اما تطبیقش بر موضوع که در مقام ابلاغ است که قبلا توضیح داده شد، مثل آنچه که در رساله های توضیح المسائل میاد، مثل آنچه که در کتب فقهی غیر استدلالی به عنوان فتوای فقیه برای عمل مکلف می آید، مثل اینکه در من شغل و سفر می فرمان کل مکاری و الحمال و امثال اینها، اینها تطبیق همون احکام است بر مصادیق خارجی. اینجا وقتی که شما کار موضوع شناسی انجام می دهید، در عمل مکلف علم شخصی خودتون برای خودتون باید اطمینان حاصل بشود. در اظهار نظر فقیه به عنوان ابلاغ حکم شرعی جهت عمل مکلف، برای او هم باید اطمینان حاصل بشود. این که مرارن اینا امتحان شده است، به خاطر اون حصول اطمینان است. این به عنوان مقدمه. بنابراین در خصوص حد ترخص اگر آماده باشه دوستان بتونن نشون بدهن، جمعی از فضلای حوزه علمی قم و مشهد در دو روز متفاوت، مثلا من که نمیبینم، من نمیبینم کجا هست الان، بعد هنوز آماده نشده چند لحظه، در دو روز متفاوت جاها رو شناسایی کردن و این چهار طرق رو امتحان کردن. و جالب توجه اینجاست که هر چهار تا، یعنی خفاء بیوت یا جدران، گاهی وقتا تعابیر فقها ها جدران هست، خفاء جدران یعنی جایی بریم که دیگه دیوارها دیده نشود، خانه ها نامشخص بشود، و خفاء اذان یعنی اذان با دهان دیگه درست شنیده نشود، و یا تواری شخص مسافر، این شخص داره میره مسافرت دیگه پیدا نباشد کاملا، یا تواری اهل بلد. همه اینا امتحان شد و 12 نفر همه امضا کردن. 12 نفر افرادی هستن که بعضیشون استاد درس خارجن تو حوزه، جز اساتید هستن، جز فضلا هستن، و مصرم بودیم که این آقایون حضور داشته باشن و امضا کنن این مطلب رو. برای چی؟ برای اینکه اون اطمینانه برای فقیه، برای مراجع معظم تقلید حاصل آید. که همینجا من میتونم این جمله رو اشاره کنم که حضرت آیت الله سبحانی در یکی از بیاناتشون که ضبط شده موجود هست فرمودن سالها برای ما این بحث حد ترخص مبهم بود. الحمدلله جمعی از فضلا رفتن این رو اندازه‌گیری کردن و ما در کتاب فقه استدلالیمون اینا آوردیم. این یعنی اصول اطمینان. یعنی اگر تا حالا این کار نشده بود میگفتن خفا اذان، مکلف میان دیگه چجوری بفهمیم اذان شنیده میشود یا نمیشود، خانه ها از کجا محاسبه بشود؟ خب شهرها امروزه گسترشش مثل سابق نیست، شهر کوچیک باشه و توی حصار و قلعه و یه دیوار مخصوصی داشته باشه. همین شهر قم رو نگاه کنید شما، از یه سمت تا اینجا بلکه دورتر از اینجا گسترش پیدا کرده، چون در چند سال اخیر یه سمت دیگه اصلا گسترش پیدا نکرده، از یه جایی طرف از شهر میره بیرون بغل دستش هنوز خانه ها معلومه. این نمیشه به مردم بگیم آقا، اونم با سرعتی که طرف مثلا 70 کیلومتر 80 کیلومتر 100 کیلومتر داره میره و با این مشغله های امروزی، آیا واقعا میشه به مردم گفت آقا بله جایی که رفتی دیگه اذان رو نشنید؟ میگه آقا چجوری ما بفهمیم؟ خب این کار شماست دیگه. در بسیاری از موارد این گونه است که ما باید وظیفه مکلف رو مشخص کنیم. اصلا تلاش ما در حوزه‌های علمیه برای دینداری مردم، اگه بنا باشه این تلاش ثمره نداشته باشه برای عمل مکلف، خب بخشی از وظیفه بر زمین است. در سابق شما نگاه کنید اون مواردی که تو رساله‌های عملی آمده است که تعیین مصداق کرده اند در عصر خودشون کارساز بوده، چون زندگی ها بسیط بوده به همین مقدار اکتفا میکردن. اگه بحث استحاله مطرح میشده همون چند مورد مثال عصر خودشون رو میگفتن، اما امروز هزاران هزار نمونه داره. ولذا در بحث موضوع شناسی باید به گونه ای تلاش شود که برای فقیه اطمینان آور باشد. خب این الحمدلله انجام شد. حالا من بقیه هم اشاره میکنم بعد، چون بنا شده که تصاویر رو نقشه و تلاشی که انجام شده انشاءالله دوستان ببینن. در خصوص مسافت شرعی هم گفتیم که اون چی که ما رو، چون که بحث حکم شرعی است دیگه، مثل مباحث معاملات نیست که با اصول بشه حل کرد، بحث عبادیه. فرمودن بله شما وقتی که به مسافرت میروی 8 فرسخ شرعی رو پیمودی یا امیال را اون مقداری که گفتن یا بریدین، نمازتون قصره. خب باید ببینید چجوری هدایت کردن، مقصودشون چه مقدار مسافت هست. عرض کردیم راههایی رو مشخص کردن از نظر مسافت، از نظر اندازه‌گیری و امثال اینها. از جمله مسیرت یوم است. فرمودن قافله ها یک روز رو بپیماین به اون مقدار، اگر شخص اون مقدار رو مخابره مسافر است. این یک. فاصله مکه تا عرفات رو فرمودن، این همون مسیرت یوم است. یعنی نباید یکی باشد یا حدود هم باشد، به هر حال نباید تفاوت خیلی زیاد باشد. اگر تفاوت هم هست باید به گونه ای باشه که بشه مسامحه کرد. دقت فرمودید، تفاوت اگر خیلی زیاد بود به هر حال باید جمع بره بین روایات صورت بگیره ببینیم حاصل جمع چه می شود. فاصله مکه تا عرفات، فاصله مدینه تا ذی‌خشب، فاصله بغداد تا نهروان، اینا چیزهایی در روایات آمده است. و همچنین فاصله مسلخ تا غمره، اینها مواردی بوده که از نظر مساحت و عرضی در روایات آمده و مشخص شده است. از نظر خدمت شما که عرض کنم غیر مساحت یعنی عرضی هم اون بحث زراع است و امیال هست که اشاره شده است، بریدین اینا، اونا هم اجمالا محاسبه شده است که الان دوستان نشون میدن خواهید دید. بله اول حد ترخص رو دوستان ببینن، تلاشی که انجام شده است. در خصوص حد ترخص عرض شد که بله چند یه جزئی حد ترخص قبلا دوستان داده شده، اینجا دست من نیست، حالا هر مقداری هست با اینکه من تصاویر رو نمیبینم اینجا.
از این طرف خون و مسافت شهر. سنده سریع شهرها و روز رشد نامتوازن شهر و بیوصل مداوم حاشیه شهرها و شهرک‌ها به واقع اصلی شهر و گسترش مداوم حمل و نقل که مولود گسترش و افزایش راههای ورودی و خروجی شهر است و همچنین تغییر واحدهای سنجش مسافت، احکام نماز در سفر و خصوصا دو قاعده اصلی حد ترحم و مسافت شهری را در تعیین مصداق و اجرای آن دشوار کرده است، چنانکه تشخیص حد ترحم برای مکلفین در حالت عادی مبهم است.
در مورد نماز روزه مسافر شاید همه کسانی که با احکام آن آشنایی اعتقادی داشته باشند می‌دانند که با شرایط در سفر نماز قصر یا به دلیل در نماز قصر را شده نمازهایشان اعتقاد شده می‌خوانند و روزه هم تعیین از جمله آنها قیمت مسافت شرعی و هر چنین رسیدن به حد ترحل و یک عرض ترحل هست برای کسی قصد مسافرت داره، یعنی اون مسافر کنی که مخاطر پیماید به اینجا کنندهی بیاندهی به بعد نماز اون قصد و گذر دیگه روزه نیسته این منا، یعنی میتونه احساس کنند مشکلی نداره. اما اگر کسی بخواد به قصد ترمز به اون برگرده و حتی بیشتر از این کمتر از چهار قصد کنی مخاطر اون برگرده ادب مسافر
این عبادات مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با استفاده از پژوهشگران آگاه و با همکاری نمادهای زیرم اهم از نمادهای اجرایی و پژوهشی یافتن راهی مناسب برای بررسی و آزمایش مفهوم حد ترحل را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود مطرح می‌کنم.
بر اساس این محتوای پشتوانه فقهی جمعی از فضلای حوزه نیم و مشهد در دو روز متوالی اوقات مختلف و مکانهای متفاوت حد ترقص رو به دست آوردن از طریق مختلف. در نهایت حدود 1350 متر که با مراد مزار جان حد ترقص هست. مسافت شرعی که رفت 22 کیلومتر و برگشت هم همین مقدار که بر اساس همین فتوای مشهور با ملاحظه احتیاط تابلوهای مسافت شرعی نقش شده است.
یکی از پیشنهادهای ترخص رسیدن به فاصله‌ای است که در آن دیوار آخرین خانه که متصل به شهر قابل تشخیص نباشد. خانه‌های خارج از بافت پیوسته شهر و شهرک‌های مسکونی و سرحشی در این تری جزئی از شهر محسوب نمی‌گردند.
بعد از اینکه کار تحقیقات فقهی در گروه فقهی انجام شد، حدود 15 تا از فضلای حوزه دیقو عازم مشهد شدند که تعدادی از محققین گروه فقهی هم جزو همین 15 نفر بودند.
گزارش کوتاهی از اون رو دیدید، نسبت به مسافت شرعی فعالیت بیشتر و گسترده تر بوده، حدود بیش از نزدیک به 2 سال الان طول کشیده، چون که به هر حال اندازه‌گیری فاصله دو کوه ایرابوئه در مدینه خب این باید یه زمان مناسبی بی بود و همچنین مسیرتی و اینها. حال پاورپوینتی رو دوستان آماده کردن از بخشی از این کارهایی که انجام شده است در خصوص تعیین مسافت شریف به کیلومتر. اما خوب دقت بفرمایید، قبلا هم اشاره شد که الان در رساله‌های عملیه در تعیین 8 فسخ شرعی، معین کردن 8 فسخ شرعی به کیلومتر، حدود 10 تا نظر متفاوت هست و هر حال اگر به یک نظر واحدی رسیدن دیگه تا آخر، تا زمانی که کیلومتر و متر در بین مردم مرسوم باشه به عنوان یک واحد اندازه‌گیری کاربرد داره. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما یه ماده غذایی که حالا یه نفر میخواد میل کند بگیم حلال است یا حرام است. این کار مبنایی است که دیگه در آینده ها و این همه سفرها همه مبتنی بر همین مسئله هست. یعنی این همه مسافرت ها شما الان در هر روز در کره زمین می چقدر مسافرت. افزون بر این که کار نرم افزاری داره صورت میگیره که در آینده افراد رو همین تلفن همراه خودشون هم حتی اگر در روستایی در کشورهای دیگه یا شهرهایی دارن مسافرت میرن، خود مثل جی پی اس که امروز افرادی آدرس رو پیدا میکنن دقیقا بفهمن که اینجا حد ترخص است و الان مسافت شریع رو پیمودن و دوستان این مطلب رو مد نظر داشته باشن که به هر حال عصر ماهواره و رسانه و رایانه است و اونا دارن با این ابزار برای پیشبرد اهداف خودشون و انتقال فکر و فرهنگ خودشون 4 اسبه میتازن. ما اگر اینجا بنشینیم و خلاصه اکتفا کنیم به همون مقداری که زحماتی که بزرگان ما در سابق کشیدن، از این قافله عقب میمونیم. باید از همین فناوری جدید استفاده کنیم برای انتقال فکر و فرهنگ دینی و آسانسازی عمل مکلفان. به این معنا نیست که ما فتوایی را عوض کنیم. دارید میفهمید یعنی چه؟ یعنی ما لااقل هم دیگه الان نگیم جایی که اذان رو نمیشنویم، بیان مشخص کنیم اونایی که میشه مشخص کرد. و اما در خصوص مسافت شرعی اول بفرمایید. بله از کجا؟ خب این 12 وقت که رفتن آتون تصویر شاد ندیدی من بیوته تو روایات بیوته تو اصلا روایات بیوت داره. بیوت یعنی خانه، خانه های مردمه. ترکیبی یعنی چه؟ بحث شد اینا جلسات گذشته بحث شد، یعنی مباحث این گونه ای رو ما داشتیم، روایات هم خونده شد و گفتیم اون چی که از بیوت هست، بیوت هم خانه های متعارف اون زمان باید مد نظر باشه و فقها هم بر اساس همین فرمودن ساختمانهایی که زیاد مرتفع هست، درخت‌ها، برج‌ها، دکل‌های مخابراتی، اینا ملاک نیستن. تو فتاوا هم آمده، قبلا اشاره شد. و اما در خصوص فعلا بله دیگه، و اونا معذورن. حتی فقیه اذا اصابه فلهو اجران، فا این لم یسب باز فلهو اجران واحد. مکلف هم که طبق نظر فقیه داره عمل میکنه، او معذور و معجور هست. اما آیا این وظیفه نیست که این نظرها به یکی برسد؟ این وظیفه است دیگه. حالا وقتی که انجام شد دیگه مردم میدن. و اما در خصوص طرقی که برای تعیین مسافت شریعت، اول مسیرت یوم است. خب سفر صفه آقایون نشون بدن. اون روایاتی که خونده شد در خصوص مسیرت یوم از قدیم متعدد هست و برخی از اونها خونده شد، فقط اینجا موثقه سماعه را آوردن که از این میگذاریم. باز تصاویری به دنبال اون، دوبار کاروانی از شطور برای اندازگیری مسیرت یوم صورت گرفت. یعنی یک قافله شطور تقریبا مشابه اون عصر را اندازی شد. دوستان رفتن یک روز رو راه پیمودن. یک بار در اطراف قم حدود شهر قنوات بود که دوستان انجام دادن. اون تصاویر و توضیحات آورده شد تو جلسه کمیته فقهی. آقایون جرح و تعدیل کردن، اشکالاتی وارد کردن، نقاط حسنش رو گفتن. بنا شد یک کاروان طبیعی از همون شترهای قافله‌ای که الان به اصطلاح کاروان میبرن، بار میبرن، و در مسیرهای طبیعی خودشون که الان راه رو میپیماین، و همچنین اون متوسط روز در به اصطلاح مدینه که دوستانی که کار نجومی انجام میدن برای مرکز آمدن، سه روز از سال رو در سال پنجم هجری، یعنی سه روز، چهار روز از سال رو در چهار فصل، چهار فصل سال، روزها رو طلوع و غروب رو به دست آوردن که در سال پنجم هجری صبح آفتاب در مدینه چه ساعتی طلوع کرده است و چه ساعتی غروب کرده. باز مثلا خرداد چگونه بوده است. حالا این نکته رو من اینجا عرض کنم. نگاه کنیم اونا تو رشته علمی خودشون به قدری پیش رفتن که میگه آقا در سال پنجم هجری، روز اول فروردین سال پنجم هجری، فلان ساعت و دقیقه و ثانیه آفتاب طلوع کرده. حالا ممکنه میگید که شاید اشتباه باشه. میگه 25 سال دیگر در فلان روز، فلان ساعت، فلان دقیقه، فلان ثانیه خورشید میگیره. محاسبه کردن درستن در میاد. و ما نباید تو مباحث فقهی خودمون یک همین زحمت بکشیم تکلیف مردم رو بهتر مشخص کنیم. خب اون اشکال ها اجمالا برطرف شد. دوستان رفتن، یعنی حدود یک روز متعارف بین این ستا که گرفته شد که جلسات قبلا اشاره شد، همون حدود 12 ساعته. 12 ساعت مسیری رو پیمودن در منطقه سیستان و بلوچستان. باز عنایت بر این بود که عده‌ای از وزلا که عرض کردم چند نفرشون نه استاد درس خارجن، شاید هم بشناسید، بنابر این بود که حضور داشته باشن، که اون نکات فقهی رو مد نظر داشته باشن و همچنین اعتماد سازی بشود برای فقها و اطمینان حاصل شود. صفحه بعد رو دوستان ببینن. مسیری که پیمودن مسیر طبیعیه. در جا قدیم هم گاهی مثلا مسیر خار و خاشاک بوده، تپه بوده، گاهی مسیر خوب بوده. یعنی همون اگر دوستان به هر حال مثل ما کشاورز داده باشن میدونن همون راه های مال رو هم حیوان ها که میرفتن یه راهی درست میشده. یعنی اینجوری نبوده که همش سنگلاخ باشه و چون راه بوده مثلا بین شهرها مسیرهایی بوده میرفتن و میامدن. اینجوری نبوده که همش باید تپه باشه و نمیدونم سنگلاخ و اینا باشه. همون راهی که کاروان شطور حالا میبینید گاهی وقتا برخوردن به کنار یه جاده آسفالته، باز دوباره فاصله گرفتن تو بیابون. تصویر بعدی رو باز دوستان ببینن. همچنون صفحه دستانه که شماره صفحه نزدن. بله، دورنمای پیمایش مسیر کاروان شطور. صفحه بعد، پیمایش مسیر کاروان شطور. و اونی هم که به دست آمده است، یک کاروان شطور 5-7 یا بیشتر از این باید شطور باشد که همین مراعات شده است. قسمتی بار داشتن، قسمتی مسافر سوار شده، گاهی پیاده شدن. بخشی از وقت به طور طبیعی تصویر بعدی باز برای صرف صبحانه و نهار و نماز و اینا گذروندن که اونم تقریبا به دست آمده است که چه حدودی بوده است. این اجمالا تصاویر مربوط به مسیرت یوم. عرض کردم اون پیمایش اولی کاروان شتر رو به خاطر نقض و ابرامی که داشت دیگه نگذاشتن اینجا، همین کاروان دوم که اون اشکالات برطرف شد. طریق دیگری که در روایات آمده است بحث میل و ذراع است، یعنی بحث میل است که بر اساس ذراع اندازه‌گیری شده در سابق. بعد دوستان آمدند که مسیرت یوم یا هشت فرسخ 24 میل است که رفت 12 میل برگشت 12 میل. این هم به اصطلاح در سابق برخی از راه ها رو و همچنین فاصله بین ایرو و ایر را اومده بودن میله های نصب کرده بودن. فاصله این میله ها یعنی از ایر تا بو ایر 15 فاصله بوده یا 15 میل بوده که میگفتن داشت 12 میل، میگفتن 12 میل. بعد رفت و برگشت میشده 24 میل. هر میلی در روایات مختلف آمده است، در اندازگیری محاسبان هم مختلف آمده است. میل رو برخی 3000 ذرا و برخی هم 3500 ذرا و برخی هم 4 ذرا. حالا این ترتیب رو هم دوستان اگر تنظیم کنن به همین نحو باشه، از کم به زیاد. در اصطلاح علمای نجوم، نجوم قدیم، هر میل معادل 3000 ذرا، هر ذرا هم 20 چقدر آمده اینجا 32 انگشت بعد که مجموعاً میشه 96000 انگشت، اونم انگشت متعارف، ذرا متعارف. میل در اصطلاح محدثان 4000 ذرا است که برابر 34 انگشته که باز میشه 96000 انگشت. میل بر حسب روایت کافی و برخی اقوال 3500 ذرا. روایتی داریم که امیال رو ذکر کردن مربوط به همون فاصله زل عیر و عیر از که حدیثش قبلا خونده شد 3500 ذرا است که الان مبنا به اصطلاح همون 3500 ذرا محاسبه شده است. ذرا هم دوستان زحمت کشیدن صفحه بعد رو نشون بدید شیوه های اندازه گیری ذرا. ذرا رو چجوری اندازه بگیریم؟ بر اساس انگشت که آمده است، بر اساس وجب، بر اساس پا. پا که گفته می شود همون قدم است، قدم همین کف پا رو میگم، چون که در بحث نماز جماعت هست یک گام. ما گاهی وقتا در فارسی به اشتباه میگیم یک قدم، یک قدم همون فاصله کف ها بوده 20 سانتی متر کمی بیشتر هست، پاهای بزرگ بیشتر از این مقدار. اون قدمه، گام فاصله دو قدم است که اصطلاحا میگن بین القدمین. در بحث فاصله صفوف نماز جماعت آمده است که فاصله افراد نمازگزار یک گام بیشتر نباشد، یعنی بین القدمین. ما گاهی وقتا به اشتباه می‌نویسیم یک قدم، یک قدم همون فاصله کف پا هست. بر اساس سانتی متر هم اندازه‌گیری شده که صفحه بعد مفصل آمده است که مشاهده می‌فرمایید. اجمالا من توضیح بدهم، دوستان اولا تعداد زیادی که اینجا 18 نفر نوشتن اما تو گزارش 25 نفر گفته بودن، بله آمدن اندازه‌گیری کردن ذراع افراد را. نگاه کنید بنای شارع در این بوده که با سهل‌ترین وسیله بتونن این چیزا رو حساب کنن. مثلا نسبت به کل آمده گفته وجب، خب هر کسی هر جای اینو داره دیگه، همراه خودش داره. یا مثلا بحث ذراع یا انگشت، ذراع حد فاصله بین آرنج تا مچ است، از اینجا به پایین کف است. یک اشتباهی هم باز در مباحث تیمم و اینها رخ داده است و همچنین مباحث سجده، یعنی اشتباه بین ماها افرادی که اطلاع ندارن. از مشت به پایین کف است، اینور ظاهر کف است، اینور باطن کف است که گفته میشه باطن کف بر پیشانی کشیده بشود، باطن کف بر زمین باشد، یعنی انگشتان هم جز بشه. از این مچ تا آرنج ذراع است. خب این چه مقدار هست؟ این باید اندازه‌گیری بشود که اندازه ها متفاوت بوده، حد وسط به دست آمده است، بعد به سانتی متر و بعد مجموع اینها که محاسبه شد گفته شده چند ذراع هست. 26 ذراع بود چقدر بود؟ بله نه مجموعاً 96 هزار ذراع رو به اسلام محاسبه کردن برای انگشت بوده ببخشید ذراع کمتره محاسبه شده اینا رو اندازه‌گیری کردن. خب چه مقدار به دست آمده است؟ این حدود 40 اون مسیرت یوم حالا من عرض کنم حدود 42.5 کیلومتر به دست آمده که دقیقش هم شما دیدی، یعنی فاصله ای که پیمودن مجموعاً 42.5 کیلومتر. فلذا اون فاصله ای که برخی از فقها گفتن 47، برخی گفتن 45، برخی گفتن 40، برخی گفتن 43، اینا همه متفاوت هستا، باید ببینیم کدام صحیح هست. خب صفحه بعد ای رو با ای قبلا خدمتتون عرض کردیم که روایاتی وارد شده است، از جمله روایت خزاز است و همچنین روایتی که از امام صادق علیه السلام، هر دو از امام صادق علیه السلام است، در کافی است و سائل هم نقل کرده نسبت به حد امیال که چه مقدار است. حضرت فرمودند رسول خدا فرمود که فاصله بین سایه عیر و بعیر است. خب قبلا عرض شد که در یک روایت ظل عیر و بعیر است، یعنی سایه صبح، گرچه گفتیم لغت ظل اطلاق دارد هم بر سایه صبح هم بر سایه عصر. در یک روایت ظل عیر است با فعل بعیر، فی سایه عصر است و اون شعر دختر امرالغیت هم خونده شد که شخصی پرسید پدرت کجاست، گفت فاع الفیفا لیفی الفی فاذا فاع الفی او یفی، فی سایه عصر. این که میاد این عصر میاید، فهمون بهش که کجا رفته بود، فی میاید عصر میاید. خب این دوتا کوه قبلا هم اشاره شد، عیر در جنوب غربی مدینه است نزدیک مسجد شجره، بعیر در شمال شرقی مدینه است پایانه احد نزدیک احد است که نزدیک جبل ثور هم هست که بعضی ها به اشتباه جبل ثور رو جبل بعیر می دانستن که بعد تحقیق میدانی شد حتی تو نقشه ها بعضی از کتاب ها هم به اشتباه ثبت کردن، اما درستش همون به اصطلاح دو تاست اونجا، بعضی هم خیال کردن یکیه، اصلا دو تاست، ثور به احد نزدیکتره، عیر یکم فاصله داره. عیر و بعیر حد حرم مدینه هم هست که پیامبر در حدیثی فرمودن که خدا را حرمیست مکه و مرا حرمیست مدینه و حدش هم مشخص کردن، فاصله بین عیر و بعیر و فاصله حره شرقی با حره غربی، این یعنی چهار حد رو مشخص کردن، این هم حرم مدینه. اگر احکام خاصی برای مدینه قائل شدیم و حرم مدینه این حدودش، خب فاصله سایه ها باید اندازه گیری بشه. باز جمعی از دوستان که افرادی بودن که هم از شناخته شده های حوزه هستن هم در امر حج و اماکن حج تجربه دارن، آقایونی که میبینید در اونجا حضرت آقای نباب که معرف حضور هستن، ایشون سالها معاون فرهنگی بعثه بودن و همچنین مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در مدینه در فصل عمره بودن، سالها اونجا بودن و آشنا هستن با، حتی تو منطقه که ما رفتیم به یکی از محققان عربستان تماس تلفنی گرفتن که مطمئن بشن که وعیر کدامه، یعنی الان عرض کردیم به نام وعیره شناخته می شود. و همچنین جناب آقای مظلومی که معاونت فرهنگی بعثه امام معظم رهبری هستن سالها و جناب آقای رضایی که به اصطلاح در استفتاءات مقام معظم رهبری به مسئول بخش استفتاءات هستن، مدیر اونجا هستن. خب و بنده هم در خدمتشون. این چند نفر حالا با توجه به سختی ها و دشواری هایی که وجود داره در اونجا دیگه حالا به اجمال میگذاریم، اونم باز در دو روز متفاوت، یک روز رفتیم دقیقا قبل از طلوع آفتاب که طلوع آفتاب کی هست، سایه چه وقتی شکل میگیره و کجا میفته، باز دوباره عصر یه ساعت به غروب بلکه زودتر یه نزدیک یه ساعت و نیم به غروب برای بعیر که سایه عصر چه موقع شکل میگیره، این هم انجام شد که نمایی از کوه عیر و بعیر رو شما حالا اینجا این کوهی که دارید ملاحظه میفرمایید عیر هست دیگه، بعیرش این نیست، بازم بعدی هم بله اونم عیره. با صفحه بعد بله این هم عیده نه تصاویر آقایون تکراری بودیشون متاسفانه. ها کوه بعدی و عیده اگر خود دقت بفرمایید اون کوهی که الاسخر رو نمیدنم دورنمای کوه عیل و با عیل که یه دکلی کنارش هست این تصویر رو نشون بدید درسته از دور مشاهده میفرمایید اون کوه کناری به اصلاح با عیل از اون کوه طولانی که احد هست احد حدود 6 کیلومتره یعنی یه رشته کوه کوتاهیه. خب بعد تصویر بعدی محل استقرار گروه تحقیق هم این نقشه هواییه. ما اگر الان تو این نقشه ایرو و ایر هر دو دیده می شود و شهر مدینه نگاه کنید کوه ایر الان مسجد شجره رو می بینید مدینه رو در وسط شهر احد رو باز نشون دادن سمت راست احد احد کوه و ایر است و اینجا هم نوشتن حد حرم و حی و ایر اینجا حد رو تابلو زدن اینا الان تابلو اینجا خورده است اما و ایر یه خورده اون برتره یه فاصله ای داره این فاصله هم اندازه‌گیری شده است. بله باز طول مسافت ابتدای سایه ایر تا ابتدای سایه و ایر خب این دوتا سایه که میفته دوتا خط موازی تشکیل میدهد فاصله این دوتا سایه را خب فاصله این دوتا سایه را ما از کجا حساب بکنیم؟ خب وقتی که به ما میگن که سعی بین صفا و مروه همه فقها فرمودن از انتهای یعنی پایان کوه صفا تا ابتدای کوه چی؟ مروه همه فقها فرمودن لزومی داره از جبل بالا برید ولی کوچیکه اما خب چند متری اضافه میشه همه ابتدای کوه تا ابتدا بنابراین در محاسبه ما باید از ابتدای صفا کوه بزرگه ممکنه سایش نزدیک 400 متر 500 متر 1 کیلومتر باشد این ور که داریم میریم آخر سایه تا بریم به ابتدای سایه وایر برسیم که اینم محاسبه شده اینجا اونی که الان به دست آوردن گرچه همین بله امشب جلسه ای دوستان دارن با حضور افرادی که اونجا حضور داشتن و کمیته فقهی برای اینکه دقیقاً اینا محاسبه کنن و اعلام کنن که این فاصله دقیقاً چقدر هست که اشتباهی رخ نده. و اما زیخ و شب یه ظاهرن وقتی هم نداریم موقعیت منزلگاه زیخ و شب زیخ و شب در شمال مدینه شهر مدینه است که اینجا نقشه هوایش داره نشون داده می شود این فاصله هم اندازه‌گیری شده بر همون طریقی که از قدیم تا حالا بوده چون راه خیلی عوض نشده است. شما مدینه رو در نوشته مسیر اول مدینه به زیخ و شب دو تا راه داره مثل الان طائف که دو تا راه داره یه راه کوهستانی و یه راهی هم به اصطلاح پایانی یعنی بیابونی هست که اصطلاحا میگن که وادسته‌ای. بله اونی که تو بیابون میره طولانی تره اما باید ببینیم که در عصر پیامبر یا عصر معصومین راهی که متداول بوده کدام هست. اینا به هر حال کارهای زحمت داره این میگیم دو ساله داره طول میکشه اینا محاسباتش مراجعه به تاریخ حالا اون جزوه‌ای که جلسه گذشته دست من بود به تفصیل اونجا اومده است منابع تاریخی رو مراجعه کردن اونایی که اومدن اندازه‌گیری ها رو اجمالا مشخص کردن تمام اینا به دست آمده یعنی محاسبه شده و تحقیق تاریخی صورت گرفته از مدینه تا زیخ و شب حدود 40 کیلومتره داد مسیر دومش مسیر طولانی تری است حدود 50 کیلومتر مسیر اول بله 40 کیلومتر رو 900 یعنی 41 کیلومتره مسیر دوم 50 کیلومتر. حال آیا این مسیر است یا اون مسیر؟ ما باید با اون راهنمایی‌هایی که ائمه در روایات دیگه فرمودن یعنی با مسیر یوم مقایسه کنیم با فاصله مکه تا عرفات مقایسه کنیم با امیال محاسبه کنیم ذل ایروبایی هم محاسبه کنیم کنار هم بگذاریم ممکنه که از این مجموع چند تا شد 7-8 تا شد دیگه مجموع اینها ممکنه دو تاش مخالف باشد و اون راجح کدام است؟ مسیر مسلمانان در غزوه این هم حال از نظر تاریخی مشخص کردن که اون خیلی ملاک نیست. چرا؟ چون مسیری که رزمنده ها نیروهای نظامی میپیمایند برای رفتن یک مسیری خب میخوان اون مسائل امنیتی مراعات بشه معلوم نیست از راه متداول برون و بعید است که حضرت مقصودشون راه نظامی بوده باشن. مثلا نگاه کنید در غزوه احد و خندق وقتی که لشکریان کفار قریش آمدن به مدینه، رسیدن به وادی عقیق، از وادی عقیق رفتن شمال مدینه و از شمال وارد شدن. توی این مسیر از این نظامیه، چرا میخواستن توی این وادی برن به اصطلاح نیروهای مخالف اونا رو نبینن؟ مسیر باید بشه که مسیر متداول باشه. خب اینم باز نقشه نهایی فاصله. و اما فاصله مکه تا عرفات، باز قبلا اشاره شد که این که میفرماین از مکه تا عرفات یه معناست، طبق اون معنایی که ما عرض کردیم برای ذل عیر و بعیر و صفا و مروه، میشه ابتدای انتهای شهر مکه تا ابتدای عرفات. خب این فاصله خیلی زیادی نیست. الان موقعیت عرفات نسبت به مکه رو ملاحظه بفرمایید. مکه قدیم از منطقه به اصطلاح بطها که میگذرن تا به منا میرسن، بعد مزدلفه یا مشعر الحرام، نهایت عرفاته. این مسیر مسیر قدیم بوده، مثلا تاریخ هم نشون میده از این راه میرفتن. گرچه الان راه دیگه هست، از کنار جبل ثور جاده هم هست، آسفالته هست، مستقیم میره عرفات و این مسیر رو نمیپیماید، نزدیکتر هم هست، اما مسیر سابق این بوده. اون مسیر اگر ما ابتدای عرفات رو به دست بیاریم، نوشته مسیر قدیمی مکه عرفات و مقدار مسافت بین آنها، فاصله 18 کیلومتر و 84 به اصطلاح 840 متر است که میشه 18 کیلومتر و 840 متر که حدود 19 کیلومتر. خب 19 کیلومتر رفت، 19 کیلومتر برگشت، جمع میشه چقدر؟ 38 کیلومتر. و این 38 کیلومتر نه با اون 40 کیلومتر میسازد، نه با اون 42 کیلومتر و نیم. خب بنابراین یا باید بگیم که از مکه گو گفتن، درسته از مکه، اما تا عرفات که میگن نه این صحرای وسیع، تا جایی که مردم میرفتن، تا کجا میرفتن؟ تا کنار جبل الرحمه که اون همه حدود 2 کیلومتر اضافه میشه، 2 کیلومتر روزن اضافه میشه و حدود 40 کیلومتر به دست میاد که اینم اندازه‌گیری شده از ابتدای عرفات تا کنار جبل الرحمه. خب نقشه بعدی هم که میبینید، باز دو مسیر مکه به عرفات که گفتیم، یه مسیر هم مسیر به اصطلاح منا هست و مزدلفه، یه مسیر هم که الان از کنار بچه راهی دیگه هم پیدا شده است. و اما فاصله بین برید البعث و غمره که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته است، بله در جنوب مدینه است و شمال مکه، در مسیر مکه به مدینه که مشاهده می فرمایید نقشه بعدی مسیر قدیمی مکه به غمره، المسلخ و البعث. خب بین برید البعث و مسلخ تو روایات آمده است، اما با توجه به روایات دیگر که این 8 کیلومتر رو نیمه، تقریبا 8 کیلومتر رو نیم که رفت و برگشتش میشه چقدر؟ میشه 17 کیلومتر. 17 کیلومتر که میشه مثلا 40 کیلومتر باید باشه. بنابراین این مقصود شاید این باشد، یعنی شاید گذشتن از حد ترخص مرا مسافت باشد. اما فاصله این مسلخ و غمره چرا؟ این 34 کیلومتر رو به اصطلاح 240 متر به دست آمده است، اما خب باید فاصله بین درید بس تا غمره که اینا با روایت آمده است 43 کیلومتر و 24 متر که با مسیرت یوم و همچنین فاصله ذل عیر و بعیر تقریبا هماهنگ است. فاصله بین مدینه و ذوالحلیفه قبلا اشاره شد، مراد مسافت شرعی نیست چون حدود 8 کیلومتره، اینم ظاهرن مراد خروج از حد ترخص است، از اینم میگذاریم. باز نقشه بعدی رو میبینید برای تقریب به ذهن اشکانید. فاصله بین بغداد تا نهروان که در روایت سفار هست که قبلا هم بهش اشاره شد، از بغداد تا نهروان حدود 23 کیلومتر رفت و 23 کیلومتر برگشت که میشه 40 و جمعاً چقدر؟ 46 کیلومتر. خب حالا ما اینا رو به دست آوردیم. کار بعدی که هنوز هم نهایی نشده است جمع بین این هاست که باید ببینیم غلبه، اما ظاهراً اونچه که به دست می آید، یعنی مجموع به دست می آد از مسیرت یوم، اونایی که بیشتر قابل اعتماد هست، روایات صحیحه دارد، مورد عنایت فقها بوده است. مثلا این فاصله های بعث و غمره و اینا چندان مورد توجه فقها نبوده است، یا امیال و ذرا که محاسبه میشه کرد کنار هم بگذاریم، احتمالا همون، حالا که میگیم احتمال نمیخوام نظر قطعی که فردا اعلام بشود، همون حدود 42.5 کیلومتر به دست میاد مجموع 8 و 7. اما حالا بعد که نهایی شد، حالا ممکنه دوستان بگن که پس تکلیف این تابلوهایی که الان نصب میشه یا نصب شده از چیست؟ خب تابلوها بر اساس فتوای مشهوره، یعنی فتوای مشهور، نظر مشهوری که اعلام شده است و قابل تغییر هم هست، توسعه شهرها را هم ما داریم. در پی این زحمت کاری که دوستان شما انجام دادن برای این بود که به هر حال این عینیت خارجی پیدا کنه، صرفا تو رساله آمدن این باز تو جاده که داره میره مشکل حل نمی کنه. همه که حواسشون نیست کیلومتر بزنن میرن کجاست، باید تابلوی باشه مثل موارد دیگه، تابلو داره راهنمایی میکنه، اینا راهنمایی کنه. آمدن تابلوهایی رو طراحی کردن، تصاویرش آقایون دارن، تابلوهایی طراحی شد. طراحی تابلوها هم اینجوری نیست که ما همینجوری بنشینیم چیزی طراحی کنیم، اصولی داره، حتی رنگش اندازه است، برای بزرگ راه‌ها یه رنگی داره، برای و خود طراحیش میگن که کمترین به اصطلاح تصویر رو باید داشته باشه و گویاترین که با یک نگاه طرف بفهمه، مثلا علامت خطر رو ببینید، یه چیزی مثل قطره چکونه مثلا فقط کردی، یا حیوانی رو مثلا میفهمونن اینجا محل عبور حیوانات وحشی یا اهلی و انسانی. اینا هم چندین بار تهران رفت آمد، اون سازمان‌های مرتبط مثل پلیس راهور، مثل راهداری و اونایی که دخیل هستن، تا نهایتا این طوری که الان هست برای حد ترخص و مسافت شرعی و مسجد و امامزاده، این چهارتا مسبب شد نهایتا نامنگاری هایی برای اینکه اینها تابلوها نصب بشود. الان اینایی که تابلوها داره نصب میشه، اگر بدون مجوز باشه یه دونش که شما نصب کنید، فردا بخواد برای مغازه خودتون، برای مطب خودتون نصب کنید، مگر اینکه وقت نکنن تا فرصتی داشته باشن غیر قانونی میان جمع میکنن. اینجوری نیست که هر کسی، شما دیدید تصویر شهدا رو تو اتوبان قم تهران برداشتن دیگه، چون حالا اون موقع بعضی به اصطلاح میدیدن خوبه آوردن، بعد گفتن آقا نه حواس مردم رو پرت میکنه. این که میبینید الان شهر به شهر با تلاش دوستان داره تابلوها نصب میشه، این یه عقبه‌ای داره، یک تلاشی شده است و اخیرا هم درخواست کردن توضیحاتش رو که در کتاب آیین‌نامه راهنمای رانندگی بیاید، که وقتی که افراد مثلا یه تصویری رو میبینند اینجا محل عبور حیوانات هست، یه تصویر هم ببینند که خلاصه اینجا دیگه اگه بخوان روزشون افطار کنن بتونن. اتفاقا من تو جلسه‌ای که داشتیم با فرمانده کل ناجا همین مسئله رو گفتم، حالا به مزاح گفتم فلانی شما، یعنی واقعش این ارزش اون تابلویی که میگه اینجا، یعنی عکس غزالی که کشیدن نداره. خب چرا؟ چرا دنبال کنید، شما هم زحمت کشید. نکته آخری که میخوام عرض کنم، حضرت آقا مقام معظم رهبری در یکی از خطبه هاشون فرمودن، اخیراً این مطلب رو تازگی اشاره کردن که آقا کشور ما اسلامی است، درسته نظام ما اسلامی است ولی کشور ما اسلامی نیست، نه نمادهای ساختمانیمون، نه نمادهای شهریمون، نه جادهیمون، چقدرش اسلامیه؟ یعنی واقعا کسی بیاد اینجا تفاوتی با جاهای دیگه کاملا مشهود باشه، به چش بخوره. تو جاده‌ها ببینید همینا تابلوها، اینا جای کشور دیگه هست، ایتالیا هم برید، هر چین هم برید، همینا هست، گردش به راست گردش به چپ، نمیدونم تپه ریزش کوه بول حیوانات اهلی وحشی، خطر خطر اون توقع، نه همه اونجا هم هست. پس اینجا نباید فرقی داشته باشه؟ مگه ما نداریم از تپه بالا رفتید سبحان الله بگید، پایین آمدید تکبیر بگید، پایین آمدید سبحان الله بگید، اینا مگه نسلشه چه اشکالی داره؟ لااقل اینی که مربوط به سفره و در بین راه هم هست، اینو نباید نسل کنیم، اینم یک اثر رو داره. یه اثر دیگه، گرچه حالا همین رو خیلی از بزرگان تشویق کردن و تحسین کردن، حالا ممکنه کسی هم اشکالی چیزی بکنه، خب اشکال هم خوبه، واقعا اگه اشکال نکنند و بی توجه باشن باید بگیم که عنایتی ندارن، همین که اشکال میکنن معلوم عنایت میشن. یکی از آقایان گفت آقا هیچ فایده ای اگر نداشته باشه لااقل سوال ایجاد میکنه این چی چیه دیگه، بعد میره میپرسه، بعد میره دنبالش که بله مسافر باید نماز کسی بخونه، یا چه حالا توضیحاتش که بیاد، شخصی که میخواد گواهی نامه بگیره همچنان که با تابلو توقف مطلقا ممنوع آشنا میشه، با این تابلو هم آشنا میشه. یعنی همین طریق انتقال فکر و فرهنگ دینی و احکام دینی است. ما دیگه همش که نمیتونیم با ابزار قدیم، گرچه ابزار قدیم آقا منبر گفتگوی بین الاسمینی اونا حتما باید باشد و اثر خودش رو هنوزم داره، اما از این ابزار جدیدم باید استفاده کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اون نظرخواهی رو میخواد بفرمایید برای مکان، یه توضیح رو حضرت های کیانی دارن بشنوید. بله بله زوج زوج میرم من یه کار بزرگ شادی هم زمیرم پا دارم خبون سلام علیه آقا بگید آقا رای گیری کنید، رای گیری کنید، رای گیری کنید. نه یه نکته هست،
Thank you.